راننده تاکسی که تا حالا در سکوت کامل رانده بود با انگشت به جلو اشاره کرد و گفت داریم میرسیم. دختر سرک کشید. دو خط موازی روی زمین سینه می کشید و تا دور دست ها می رفت. زن و مرد پیاده شدند. زن با اینکه هوا گرم بود دست ها را زیر بغل گرفته بود و گاهی اوقات لرزه‌ای توی وجودش حس می کرد. دختر به طرف ساختمان راه آهن رفت. زن چند قدمی رفت و یک مرتبه گفت صبر کن و سرش گیج رفت. دست گذاشت روی پیشانی و تکیه داد به مرد. مرد دوروبر را چشم گرداند و آخر کار رفتند روی نیمکت چوبی که زیر سایه درخت بیبرگی بود، نشستند. ریل راه آهن کنارشان روی زمین به انتظار قطار در خواب بود و دورتر از نیمکت آنها، زنی تنها کتاب کلوفتی زیر بغل دستی بالای ابرو گرفته چشم به دور دست ها داشت در انتظار قطاری که گویی خیال آمدن نداشت. زن کتاب به زیر بغل تا دیروز منتظر بود مسافرش که نمیدانست توی چه شهری در کدام گوشه دنیاست برگردد و با خودش عهد کرده بود اگر تا آخر روز نیامد فردا خودش را بیاندازد زیر اولین قطاری که از راه می رسد. همانطور که آنا کارنینا کرده بود. از آن همه آدم توی کتابها او فقط آنا کارنینا را می شناخت. به عمرش فقط یک کتاب را تا آخر تمام کرده بود. زن آن موقع ها که جوان بود و حتی بعدها اصلا اهل کتاب نبود. آنا کارنینا را هم به اصرار ایدی خوانده بود. توی باغ ملی به انتظار می ماند تا ایدی بیاید. برایش از کتاب فروشی پشت سینما کتاب می خرید می آورد و بعضی روزها عطر. او هیچ وقت کتاب ها را نمی خواند و در جواب ایدی که روزی دیگر کنار ساحل رود یا روی نیمکت پارک ازش می پرسید کتاب چطور بود می خندید. سلیقت برای انتخاب عطر حرف نداره، اما حیف که عطر جدایی میاره. ایدی میگفت تو کتابا رو بخون، سلیقم از عطرها هم بهتره. و دختر نمیخواند، حوصله نداشت، نمیتوانست ساعتها کتابی را توی دست بگیرد و بخواند. یک روز ایدی کتاب کلوفتی آورد و گفت اگه تا هفته بعد تا آخرش رو نخونی دیگه قرار بیقرار. حوصله به خرج داد و نشست هر طور بود صفحه اول را خواند. دیگر دلش نمیخواست کتاب را زمین بگذارد. فردا ایدی ازش پرسید خوندی؟ دختر سر تکان داد. گفت چرا زودتر این کتاب را نداده بودی؟ ایدی گفت آخرش چی میشه؟ اما دختر آخرش را دوست نداشت. دختر عاشق صحنه مسابقه اسب سواری بود و چه زن زیبایی، چه اسبهای زیبایی. چرا ایدی میخواست ببیند دختر عاقبت آنها را فهمیده یا نه؟ یعنی ایدی آینده را دیده بود و میخواست بگوید اگر نیامدم یا از هم دور افتادیم خودت را زیر قطار بینداز. باد گرد و غبار را بلند کرده بود و روی ایستگاه میگرداند. زن کتاب به دست وقتی دید توده غبار از دور میآید به استقبالش رفت و غبار آمد. از کنار او گذشت و گردن زن پشت سر آن توده غبار چرخید و هرچه نگاه کرد قطاری نبود و تنها غبار بود و باد هو هو کنان. باد روی سر شهر میچرخید و از لای پنجره‌های بیشیشه رد میشد و میپیچید میان سالن‌های خاموش و هو فکشان راه روها را میپیمود و میزد زیر خاک و غبار، میبرد بالای بالا و ذرات غبار آهسته فرو می نشستند و بین این گرد و غبار غلیظ هر دم زیاد شونده بود که فرهاد راه را گم کرد. دنبال آمبولانسش می گشت که برود زخمی های محاصره شده توی پاسگاه مرزی را بیاورد. چشم باز کرد، دور و برش را نگاه کرد، بچه ها را ندید. چه شده بود؟ روی تختی خوابیده بود زیر ملافه سفیدی که تا زیر چانه‌اش کشیده بود بین تخت‌های دیگر. پرده پنجره‌ها کشیده بود. فقط یک پنجره پرده‌اش کمی عقب رفته بود و در همان قاب کوچک می‌دید که بیرون چه شب سیاهی است. تکیه به آرنج نیمخیز شد. مچ دستش سوخت. سوزن سرم به دستش وصل بود. روی تخت نشست و به کیسه سرم نگاه کرد که به سر میله‌ای وصل بود. قطرات سرم کند و تنبل به آرامی میچکید توی محفظه شفاف دیگری که پایین کیسه سرم بود و از آنجا میرفت توی لوله باریکی که دنبالش زیر ملافه مچاله گم شده بود. به دل گفت تا صبح همین کیسه خالی نمیشه. کی حوصله داره؟ بچه ها کجان؟ بلند شد، بی صدا از تخت پایین آمد و به کنار تخت های دیگر بخش رفت که بچه ها را پیدا کند. روی یکی از تخت ها مرد میان سالی خوابیده بود که گونه هایش کاملا خشک بود و ذره گوشت روی استخوان های صورتش نبود. تکیده بود و لایه‌ای پوست بی رنگ روی صورتش کشیده بود. چانه‌اش به بالا رفته بود و لب و دهانش خشک خشک بود. دو چشم کوچک ته کاسه ها آرام گرفته بود و آنقدر پایین بودند که معلوم نبود خواب است یا بیدار. شاید هم بیهوش. فرهاد رفت کنار تخت بعدی و قدم که برداشت روی مچ دستش سوخت و صدای افتادن پایه فلزی سرم را شنید. کیسه سرم افتاده بود کف اتاق و دنبالش می آمد. رفت نزدیک تخت بعدی که نفر خوابیده روی آن چشمهایش بیرون زده بود، غرق در عشق. از بس که چشمش قرمز بود معلوم نبود عشق است یا خون. چند لکه قرمز بزرگ خون پایین تخت شکل‌های عجیبی درست کرده بود. دو دستش را به لبه تخت محکم بسته بودند و او با انگشت‌هایش هوا را چنگ می‌زد و بی صدا لب به هم می‌زد. فرهاد طاقت دیدنش را نداشت. به یاد محاصره شده‌های پاسگاه مرزی افتاد و وقتی می‌خواست از در بخش بیرون برود، پرستاری را دید که داشت با ظرفی فلزی در دست از انتهای سالن به سمت او می آمد. فرهاد برگشت، تند به طرف پنجره رفت و روی لبه پنجره نشست و دید رد پاهایش خون آلود روی کف سفید اتاق افتاده است. انعکاس عکس پرستار روی سرامیک های سالن وارونه نزدیک می شد. فرهاد بیرون را نگاه کرد. تاریکی بود و آن پایین چند بوته کوتاه و چند درخچه مثل حجم‌های تاریک در نور مرده ساطع از پنجره‌های اتاق‌های طبقه پایین زیر پایش بودند. لبه پنجره را گرفت و داشت سرازیر می‌شد که پرستار رسید.
ای وای، چی کار داری می‌کنی آقا؟ بلنده، نمی‌تونی. سه طبقه نپری، داغون می‌شی.
فرهاد هرچه خودش را توی هوا کش داد که روی چمن‌ها بیفتد بی‌فایده بود. افتاد روی یکی از درخت‌ها و غلطید. گیر کرده بود روی شاخه‌ها و افتاد. صدای پرستار که سر از پنجره بیرون آورده بود در تاریکی شب بال بال می‌زد.
کمک، کمک، خودکشی، خودکشی.
فرهاد بلند شد بدود، مثل اینکه یکی پایش را گرفت زمینش زد. چیزی دور پایش پیچیده بود. آن را گرفت، گرم و نرم بود. از دور پایش بازش کرد و دید انگار کلافی است که تا پهلویش ادامه دارد و از شکافی روی پهلو بیرون زده است. نخ کلوفتی روی پهلویش بود. پس زخمی شده بود و روده ها را حالا چه کار کند؟ کورمال کورمال چپان توی شکاف پهلو و دوید. سرم آویزان به دستش مثل موشی دنبالش روی زمین جست میزد و میدوید. آمبولانس زیر پارکینگ گوشه بیمارستان بود، اما حس کرد چند نفر از ساختمان بیرون زدند و دنبال او می دوند. از روی نرده ته بیمارستان پرید بیرون و سکندری خورد. خودش را به زور سر پا نگه داشت و دوباره دوید. پشت بیمارستان بیابان بود و چاله بود و کیسه های زباله یا هر چیز دیگر و پاک رویشان می گذاشت نرمی و خشخش آنها را حس می کرد. در بین کیسه های زباله بود که دو چشم براق را روبرویش دید. ایستاد و لوله سرم را دور مچ دست پیچاند و آماده شد اگر حمله کردند با کیسه سرم بکوبد توی کلشان. دو نقطه سبز براق تکان تکان می‌خوردند و انگار جلو می‌آمدند. عقب عقب رفت و پا به فرار گذاشت. صدای حس حس نفس‌ها از پشت سرش می‌آمد و حس کرد چیزی از پهلویش کنده شد و افتاد. صدای غلطیدن و کلنجار رفتن حیوانات را شنید و تا آنها درگیر بودند او سرعتش را بیشتر کرد و به سوی شهر دوید. مشعل‌های پالایشگاه را که دید فهمید در چه نقطه‌ای از شهر قرار دارد و حساب کرد اگر بتواند آمبولانس خودش را پیدا کند یا از جایی آمبولانس یا ماشین پارک شده ای را بردارد و در برود، میتواند تا هوا خیلی روشن نشده خودش را به پاسگاه برساند و بچه‌های زخمی را نجات بدهد. خبر داده بودند چیزی نمانده دشمن جاده رابط بین پاسگاه و شهر را قطع کند و پاسگاه مرزی را محاصره کند. نیروهایی هم اطراف شهر مستقر کرده تا پس از سقوط پاسگاه با خیال راحت وارد شهر کند. آخرین چیزی که بیسیمچی پاسگاه مخابره کرده بود، اینکه 3 نفر از بچه ها زخمی شدند و حال نفر چهارمی هم وخیم است و به غیر از بیسیمچی خودش که سالم بود، یکی دیگر از بچه ها هم که پشت مسلسل روی بام بود هنوز زنده است. و این را از صدای مسلسل که خاموش نمی شود می شود فهمید. که هر بار با فواصل نامنظم شلیک می کند و اگر به موقع کمک برسد. خمپاره می خورد روی جاده و خاک و دود غلیظ هجوم می آورد به شیشه آمبولانس و هیچی دیده نمی شد و او چشم روی هم می گذاشت و فرمان را محکم می چسبید و چرخهای آمبولانس با صدا می خورد به موانع و پشته ها و سنگ ها و می پرید و بالا می رفت و تا دوباره روی جاده جا بگیرد چند بار سر سرنشین آمبولانس به هم می خورد و می افتادند روی هم و به هم تنه می زدند و به در و به داشبورد آمبولانس می خوردند و هنوز چند صد متری راه نرفته بودند که دوباره خمپاره یا گلوله توپ یا RPG روی جاده یا پایین کنار جاده منفجر می شد و دوباره خاک و دود و تکانهای ماشین. از روی کمربندی به طرف پاسگاه راندند تا رسیدند به جایی که باریک راهی از جاده جدا می شد و پایین می رفت، از بین درختان باغ می گذشت و پر پیچ و خم بود و وقتی از روی پیچ های تند رد می شدند، درخت ها به سرعت دورشان می چرخیدند و چندین جا پل بود که از روی نهرهای باغ می گذشت و عرض بعضی از پل ها به حدی کم بود که موقع گذشتن نصف چرخ های یک سمت آمبولانس روی هوا بود و اصلا راه برای آمبولانس یا ماشین درست نکرده بودند و راه ماشین رو بیرون از باغ در ادامه جاده بود، اما روی آن جاده رفتن همان و پودر شدن همان و به هوا رفتن همان. جاده پر بود از ماشین‌های شخصی که همان ساعت‌های اول جنگ در حال فرار هدف قرار گرفته و حالا مشتی آهن سوخته سیاه شده بودند و تانک‌ها و ادوات دیگر که جسدهایشان گوشه کناره‌ها ریخته بود، وارونه چپ شده، کج یا فرو رفته تا سینه در خاک و گل. او گاز را محکم فشار می‌داد و کسی که بغل دستش نشسته بود با یک دست ستون کنار در ماشین را گرفته بود و در دستی دیگر تفنگش را نگه داشته بود و برگشت به امدادگری که عقب نشسته بود گفت گاز و داروهاتو آماده کن، همین که رسیدیم زخماشونو ببند برگردیم، ببین چطوری میبارن. امدادگر گفت اگه برسیم. فرهاد که فرمان توی دستش به شدت بازی میکرد بلند گفت میرسیم. از همه جای آمبولانس صدا بلند میشد که دیگر رسیدند. به آخر باغ رسیده بودند. ماشین را زیر درخت ها گذاشتند و پریدند پایین. باد سردی می آمد و در بین شاخه ها و برگ های درخت ها صوت وحناکی می کشید. زمین خیس بود و بعد از چند قدم پوتین هاشان از گل سنگین شد. گلوله باران بود. فرهاد در عقب آمبولانس را باز گذاشت و گفت اول من میرم. وارد پاسگاه که شدم علامت میدم که شما هم بیایید. گلوله ها در حد فاصله باغ و پاسگاه به زمین نمی آمدند، بلکه در دو طرف ساختمان پاسگاه فرود می آمدند و گل و شل به هوا پخش می کردند. فرهاد خمیده خمیده دوید و خودش را از در پرتاب کرد داخل. سمت راست حیات پاسگاه یکی از بچه ها افتاده بود که رانش متلاشی شده بود و در حوضچه ای از خون افتاده بود، با دستانی که دو طرف بدنش باز افتاده بود و گردنش به یک طرف شکسته بود. روی دو پله کوتاه جلوی ساختمان یکی دیگر افتاده بود با صورت روی پله ها و کلاهش سر خورده بود پشت گردنش و یک پایش روی پله بود و پای دیگرش روی زمین دراز شده بود. فرهاد چرخید و کنار دیوار سمت چپ دید 2 نفر روی هم غلطیدند. انگار با هم سرک می کشیدند که ناگهان 2 گلوله یا 2 ترکش همزمان به پایین می اندازدشان و حال فقط توده بیشکلی از اندام های به هم پیچیده بودند. فرهاد دوید، با 2 دست اشاره کرد و بچه ها دویدند داخل پاسگاه. آن که تفنگ داشت اسلحه را دو دستی آماده شلیک گرفت، وارد ساختمان پاسگاه شد و همان موقع صدای مسلسل از روی بام هوا را شکافت. بیسیمچی توی راه رو کنار پله ها دستگاه بیسیم روی کول افتاده بود و از زیر پایش خط قرمز خون راه افتاده بود و از روی پله های مارپیچ بالا رفته بود تا جایی که پیچیده بود بالا و رفته بود بام. خون و کف از دماغ و دهانش بیرون می زد و با چشم و دست اشاره کرد به بالا. تک تیرانداز از پله ها بالا رفت و همان موقع فرهاد داشت زخمی ها را می برد توی آمبولانس. خیلی سنگین بودند و امدادگر کمک می کرد فرهاد زخمی را روی دوش بکشد و خودش پای او را می گرفت و می گذاشتند توی آمبولانس. دلش نمی آمد به فرهاد بگوید نبضش را گرفته و نبض ندارد. آنطور که فرهاد با حرارت بود در سرمای سوزنده و نفر دوم را که آوردند کف آمبولانس پر شد. حالا تک تیرانداز رسیده بود به بام و دید که مسلسل چی سر اسلحه را به طرف او چرخاند. گفت نزن، نزن، خودیه، آمبولانس آوردیم، محاصره ایم، بیا در بریم. شما برین، من نمیام، توند بچه ها رو ببر، من سرشون رو گرم میکنم. تک تیرانداز دوید، سرش را از حاشیه بام آورد پایین، از ته حلق گفت فرهاد، فرهاد. فرهاد که دست و لباسش از خون زخمی هایی که برده بود توی آمبولانس قرمز شده بود، به دو از کنار آمبولانس دوید داخل و به بالا نگاه کرد و با دست اشاره کرد چیه. تک تیرانداز گفت نمیاد، زخمیه ولی نمیاد. فرهاد پله ها را چهار تا یکی جست زد و خودش را به بام رساند. صدای شلیک ها یک لحظه قطع نمی شد. گلوله ها به دیوار و به لبه بام پاسگاه می خورد و گل و خاک به هوا می پاشید. فرهاد دست انداخت دور کمر مسلسلچی و به زور از جا کندش و روی زمین کشید به طرف پله ها. باران گلوله به بام شدید تر می بارید و فرهاد فریاد کشید کمک کن! تک تیرانداز دو پای زخمی را گرفت و از پله ها سرازیر شدند. دو پای مسلسلچی مثل پای آدم پارچه‌ای لس و بیجان بود و هیچ مقاومتی و وزنی نداشت. وقتی خواستند او را توی آمبولانس بگذارند، دیدند از میان تنه شکسته و خون لخته شده چسبیده به لباس و روی کمربندش، و وقتی روی سه زخمی دیگر گذاشتندش دلا شد و روی خودش جمع شد. دویدند بیسیمچی را از توی راه رو با بیسیم بسته به کولش بلند کردند. دست و پای او آویزان بود و با چشم و دهان باز سرش روی دستگاه بیسیم افتاده بود و به چپ و راست تکان می‌خورد. از در حیات پاسگاه که بیرون زدند، انفجار مهیبی پشت سرشان را لرزاند و نیمی از ساختمان پاسگاه فرو ریخت. فرهاد گفت زود، زود! بیسیمچی را روی دیگر زخمی ها گذاشتند و سه نفری جلو نشستند. دنده عقب گرفت و هنوز کامل نپیچیده بود که بخش دیگری از ساختمان فرو ریخت و وقتی خواست روی جاده برود، خمپاره‌ای روی حد فاصل راه فرعی و جاده منفجر شد و دود سیاهش بالا رفت و تک تیرانداز گفت برو چپ، برو چپ. فرهاد همانطور که گل و شل از کنار لاستیک چرخهایش به هوا می فرستاد پرسید میشناسی؟ تک تیرانداز گفت آره، برو. بعضی جاها آمبولانس روی گلها دور خودش می پیچید و سرش کاملا به عقب برمی گشت. دوباره نهرها بود و پلهای کوچک که باریک راه را از بین درختان گذر می دادند و ناله زخمی ها که در میان تکانه های شدید ماشین و سر و صدا و غاره موتور و افتادن توی دستاندازها گم می شد. بعضی گلوله های سرگردان از بین شاخه های درختان به زمین می آمد و چاله ای درست می کرد. پل روی یکی از نهرها از یک طرف شکسته بود و توی آب افتاده بود. فرهاد کوبید روی ترمز. سرشان خورد به شیشه و به هم نگاه کردند. فرهاد پرسید برگردم. تک تیرانداز اسلحه را به امدادگر داد و پایین پرید. به پل و به دور و بر نگاه کرد. پل دو تکه تخته بزرگ بود که به هم بسته شده بود و بین آنها با شاخه های خشک درختان و الیاف گیاهان پر شده بود و دو سر آن روی دو سکوی گلی قرار داده شده بود که حالا نیمی از یکی از سکوها خراب شده بود و سر پل توی آب افتاده بود. سر کرد داخل ماشین گفت میرم تو آب یه سر پل رو میذارم روی کول، تو به سرعت برو. فرهاد گفت دیوونه شدی؟ کمرت خورد میشه، تو سرما تو هم میمیری. منتظر جواب فرهاد نمانده بود و پریده بود توی آب، سر پل را گذاشته بود روی کمر و همانطور که فرهاد عقب می گرفت، امدادگر هم پرید پایین تا بار آمبولانس را سبکتر کند و فرهاد گاز را تا آخر گرفت. و آمبولانس به سرعت از روی پل گذشت و هجوم برد به طرف درختی که فرهاد ترمز کرد. امدادگر به تکتیرانداز سوار شدند و فرهاد چرخید به تکتیرانداز گفت: ای والا، جایی درد نگرفت؟ تکتیرانداز گفت: بین شونه هام سوز میده. امدادگر گفت: دکمه های لباست شل کن ببینم زخم شده یا نه. تکتیرانداز گفت: ولش کن، بچه ها رو برسونیم جایی، بعد یه کاریش میکنیم. آمبولانس توی دستاندازها مثل اشتر مستی بالا پایین میپرید و پیکرهای خرد و خونالود را روی هم میانداخت و به صندلی‌ها و بدنه میکوبید و از باغ که بیرون زدند یک بار رسیدند توی دشتی بزرگ که چیزی تا شهر فاصله نداشت و بعد شهر جلوشان سبز شد و افتادند توی خیابانی پهن و بزرگ و پیدا بود خیابان مرکزی شهر است. ماشین پارک کرده ای کنار خیابان دود می کرد و می سوخت و تانکی که شنی یک طرفش رفته بود بالای پیاده رو متوقف مانده بود یک بری ایستاده بود. از کنار تانک رد شدند چند نفری روی زمین افتاده بودند، سوخته و جزغاله و در هم مچاله. فرهاد زد روی ترمز، دنده عقب گرفت تا کنارشان. تکتیرانداز گفت: خودی هستن یا غیر خودی؟ می دونی که همینطور وامیسی؟ فرهاد بی توجه به حرف او پرید پایین. در عقب آمبولانس را باز کرد و یکی از آنها را انداخت روی زخمی ها. امدادگر آمد پایین کمک کرد و بعدی را بلند کردند. گفت: به نظرم هنوز زنده است. فرهاد تند تند همه را انداخت بالا و پرید پشت فرمان و امدادگر نشست جلو. در را محکم به هم کوبیدند و راه افتادند. روی آسفالت که رسیدند و سر و صدای موتور و تلق تلوق بدنه و چرخ ها که کمتر شد، فرهاد تازه ناله زخمی ها را شنید و با اینکه دلش درد می گرفت خوشحال هم بود که هنوز زندند و بیشتر پارا روی گاز فشار داد تا جایی که جوانی اسلحه به کول دست بلند کرد و سرعت آمبولانس که کم شد او سرک کشید توی ماشین. گفت: بفرما بفرما، بیمارستان رفته بیرون شهر، همه چی توی بیمارستان صحراییه، سمت چپ برو از این ور. امدادگر از روی صندلی جلو شکمش را انداخته بود روی پشتی صندلی و خودش را کشیده بود به طرف عقب آمبولانس و سر آن زخمی که زیر همه بود را بالا آورده بود و پلکش را باز می کرد و نگاه می کرد. چند لحظه بعد گفت: تموم کرده. فرهاد که فرمان توی دستش بازی می کرد برگشت سمت امدادگر با چشمهای سوزان. گفت: چی میگی؟ امدادگر چیزی نگفت و دست آن که افتاده بود روی دهان و نفس بغل دستیش را بلند کرد و دید که صورتی که زیر دست بوده با چشمان باز به سقف آسمان نگاه می کند و او طوری که فرهاد از توی آینه نبیند آهسته چشمهای زخمی را بست و تریشه گوشت سوخته آویزان از بازوی یکی از سوخته‌ها را با نوک انگشت به داخل محل پارگی لباس فرستاد. و فرهاد همانطور چشم به جلو تقریبا فریاد کشید: چی شده؟ چی شده؟ او گفت: هیچی، چیزی نیست. سوخته بعدی دیگر لباس به تنش نمانده بود و از روی لباسش نمیشد تشخیص داد نیروی کدام طرف است. خودیست یا غیر خودی؟ نگاه امدادگر به صورت سوخته افتاد و بعد به بازو و گردن و بدنش که لخت بود و سوخته و بی درجه و لباس شده بود آدم برهنه بی پناهی که می توانست مال هر طرفی باشد. صورتش می پرید و عضلات صورتش مچاله شده بود از درد سوختگی که تا مغز استخوانش سوز می داد و موج درد هیچ کم نمی شد. لحظه به لحظه بیشتر فرو می رفت تا مغزش، تا عمق دلش، و آب می خواست. فقط آب بود که می توانست وجود گر گرفته ملتهبش را خنک کند. آب خنک گوارای خوش، نه یک قطره دو قطره‌ای که امدادگر در تکانهای ماشین از نوک انگشتان به حلق او می ریخت و قطراتی که می افتاد روی لب و چانه. و او هرچه می کرد نمی توانست زبان گیر افتاده بین فکهای قفل شده را بیرون بیاورد و مک بزند، بلکه دلش می‌خواست برود توی خود آب، با صورت روی آب بخوابد و لبها را بگذارد روی آب، صورت فرو کند زیر آب و آتش جانش را بخواباند. اما این تشنگی نبود. چه می دانند این حال یعنی چه؟ آنهایی که تا هوس آب می کنند دست راز می کنند و لیوان را سر می کشند تا نیمه و باقی مانده را دور می ریزند یا نمی خورند که شاید خنک نیست یا ذره چیزی دیدند شناور روی آب یا طعم خوشی ندارد. آن شاید تشنگی بود ولی این حالی که حالا او داشت دیگر تشنگی نبود. چیز دیگری بود. سوختن از بی آبی بود. نه سوختن و خاکستر شدن و تمام شدن. سوختن ذره ذره تا خوب معنای سوختن را بفهمی. نه آن هم نبود. التهاب و بی آبی و آتش بود. عطشان عطشان. پس شاخه هایی که خشک شده مچاله می شوند، سیاه و چروکیده بی آب شده بودند و تشنگی نبوده. مردن از بی آبی بوده و حالا او چشمان دردناک در زیر پلک های سوخته را می گرداند و مژه های در هم فرو رفته به هم چسبیده را تقلا می کرد باز کند تا ببیند آیا آن انگشت آب دهنده هنوز بالای صورتش هست یا نه و با خود می گفت گویی سرنوشت همین بوده که از بی آبی بمیرد و یادش افتاد به روزی که از صبح زیر آتش بودند. آتش گلوله ها و خمپاره ها یک طرف، آتشی که از آسمان تابستان می بارید یک طرف. آبشان تمام شده بود و دیگر تاب و توانشان تمام شده بود. بر لب آب هور که نمی شد از آن خورد از بس خون و جسد در کناره آب ریخته بود و آب قرمز شده بود و کشته ها انگار لب آب گذاشته بودند روی خون با هم قاطی شده شان و یکی از بچه ها دیگر منتظر نماند و چند قمقمه برداشت از میان جسدها و دستها و پاهای خون آلود رفت تا میانه هور قمقمه ها را از آب زلال پر کرد برگشت و وقتی برگشت و از آب بیرون آمد تا بالای زانویش پوشیده بود از گل و لخته های خون چسبیده به آن و در آن گرمای سوزان لرزی به جانش افتاده بود که هرچه می کرد نمی توانست لرزش دستها و پاها را کنترل کند. جاده را به شدت میکوبیدند و آمبولانس در خاک و دود قیقاج میرفت و فرهاد از دور ساختمان بیمارستان را دید و گاز را تا آخر فشار داد و داشتند سمت راستش را میکوبیدند. ناگهان ماشین به سمت چپ کج شد و سر فرهاد به شیشه خورد و با خود گفت اگر شیشه بسته نبود ممکن بود به بیرون پرتاب شود. و وقتی ماشین روی راه راست شد دید امدادگر و تیرانداز روی هم افتادند و او هر کاری کرد نتوانست دنده را زیر پیکر خونین تک تیرانداز پیدا کند و با همان دنده در حالی که آمبولانس غرغر می کرد به طرف بیمارستان رفت. قیامت به پا شده بود از آژیر آمبولانس ها و هیاهوی آدم ها و هر کسی به طرفی می دوید. زخمی ها را روی زمین خوابانده بودند، روی چمن های حیات بیمارستان، روی نیمکت ها، روی سکوها، همه جا خون بود و ناله و در بالا غرش بی امان هواپیماها و پرستارها کیسه های سرم در دست به هر طرفی می دویدند و وانت ها و کامیون ها می آمدند و تن و بدن های لت و پار را خالی می کردند و پاهای آویزان از پنجره سواری ها در هوا تاب می خورد و فرهاد هرچه زور زد در آمبولانس باز نمی شد. با شانه و بازو محکم کوبید به در و بازش کرد. پرید در عقب آمبولانس را محکم کشید و دست انداخت دور کمر یکی از زخمی ها داد زد. بپرین پایین. کمک. کمک. امدادگر و تک تیرانداز نیامدند و فرهاد زخمی را روی کول انداخت. خیلی سنگین بود. خیلی. پاهای زخمی روی زمین کشیده می شد و دستهایش آویزان از بغل فرهاد. و پرستاری کبوتروار پرکشید به طرف فرهاد و دهان به دهان زخمی گذاشت و گوش گذاشت روی قلبش و مستأصل به فرهاد نگاه کرد و دوید به طرف جوانی که مادرش بالای سرش به سر و صورت و روی پای خودش میکوبید و زجه میزد. فرهاد در آمبولانس سمت امدادگر را دید که سوراخ بزرگی رویش افتاده و تو رفته است. دستگیر را گرفت، کشید، باز نمیشد. یکی دو نفر کمکش پا گذاشتند روی بدنه ی آمبولانس و در را از جا در آوردند و فرهاد زانوها و کمرش سست شد وقتی دید امدادگر و تکتیرانداز روی هم افتادند و خون از پهلوی تکتیرانداز شره کرده از روی صندلی پایین ریخته و لخته های بزرگ خون کف ماشین ماسیده. سر فرهاد گیج رفت. در حال افتادن صدای آن که آمده بود کمکش گفت ایداد بیداد پهلوی خودشم پاره شده. روده هاش. و فرهاد را کشاندند روی برانکار و بلندش کردند و او دید بیمارستان و آدمها و آژیرها و زخمیها و درختها و هواپیماها در هم میچرخند و سر یکی بالای سر او در هوا راه می رود و می گوید
سری بگو دکتر صادقی رو صدا کنن، بدو.
پرستاری همانطور که فرهاد را می بردند مچ دست او را گرفت و سوزنی توی دستش فرو کرد و دیگر سیاهی خواب بود و تاریکی. پرستار سه شبانه روز بود که خواب و قرار نداشت. بین زخمی ها و کشته ها می دوید، اینجا زخمی را می بست، آنجا ناله ای را آرام می کرد و هنوز 24 سالش تمام نشده به اندازه زن 100 ساله ای دنیا دیده بود. او تنها نبود، خیلی های دیگر هم بودند که از این راه رو به آن راه رو می دویدند. دست ها خونی، لباس ها خونی، در و دیوار و زمین و صندلی و تخت ها و لب باغچه خون. حسی درونش بیدار شده بود که تا حالا برایش ناشناخته بود. خودش را از یاد برده بود. دختر یکی یک دانه که هیچ حاضر نبود ساعتی اضافه بر شیفتش بماند، حالا تا غروب توی بیمارستان بود و شبها می رفت غسال خانه، کشته ها را می شست و غسل می داد و کفن می کرد. وانت می آمد پر از جسد روی هم ریخته. دختر جوان همسال خودش با لباس خانگی، بچه شیرخواره، پیر، جوان، دست جدا شده، پای قطع شده ی بی پیکر. جنین های سقط شده ای که بر اثر وحشت مادرها از غرش هواپیماها افتاده بودند و قیافه خیلی وحشتناکی داشتند. چشم های بزرگ سرهای بیموی پوشیده از لایه سفید و دست ها و پاهای به هم پیچیده. بعضی ها کوچک بودند مثل بچه گنجشک های بی پناه قرمز، بنگار ساخته شده فقط از خون که اگر بخواهی بلند کنی پوست نازکشان می ترکد و نابود می شود. در بین کشته هایی که یک روز غروب آمبولانسی آورده بود، تن بی سر کودکی را دید که به او می آمد 6-7 ساله باشد. پرستار فکر می کرد سر بچه و چهرهش چطوری می توانسته باشد. احتمالاً آنطور که از پوست بدنش پیدا بود باید سفید چهره باشد که شاید از بازی در آفتاب گندمگون شده باشد و چشمهای روشن با موهای لخت و خدای من شیرین زبان، از آنهایی که دلت می‌خواهد توی لبها و زبانش را ببوسی. بدن بی سر کودک تنها جسدی بود که بی ترس و وحشت گذاشت روی سنگ غسال خانه شست و خودش کفن کرد و روی دست ها گرفت و در هوای خاکستری تنگ غروب برد گوشه ای از قبرستان خاک کرد و روی تخته ای که بالای هر قبری می نشاندند با ماژیک نوشت ناشناس، پسر، حدود 7 ساله و بی سر. بعد برگشت به غسال خانه و دید که هنوز دارند جسد کفن می کنند. گوشه ای در کنار در بیرونی غسال خانه نشست و زانوها را بغل گرفت. بچه از خاطرش نمی رفت. هوا تاریک شده بود و نور زرد چراغ نفتی غسال خانه سایه دست هایی که جسدها را می شستند خیلی بزرگ و سیاه روی دیوارها می انداخت و پرستار جوان چرخید بیرون را نگاه کرد. نور چراغ تاریکی غلیظ را تا یکی دو قدم به زور به عقب رانده بود و در دور دست آسمان ستاره های بیرمق روشن بودند و گاهی صدای انفجاری می آمد و هم همه شب را ساکت می کرد و دوباره تاریکی بود. ناگهان پرستار دید جسم سیاه گردی تلپ روی زمین جلوی در افتاد و مثل توپ بالا و پایین پرید و آمد تا نزدیکی چند جسدی که هنوز شسته نشده بودند و انگار سرک کشید بین جسدها و روی سنگ غسال خانه را نگاه کرد و برگشت روبروی پرستار ایستاد. انگار منتظر بود پرستار بغل باز کند در آغوشش بگیرد. پرستار از دیوار جدا شد و بعد دوباره خودش را بیشتر به دیوار چسباند. پرسید چیه؟ سر گفت بدن من کو؟ چه کارش کردی؟ میخوامش. پرستار دست ها را گذاشت روی گوشهایش و بلند گفت وا. صدای جیغ او بین دیوارهای سیمانی غسالخانه تنین انداخت و پیچید، برگشت و دوباره جیغ کشید. همه دویدند، با دست و دامن خیس شانه های او را گرفتند.
چی شده؟ چت شد؟
یکی گفت
شاید ماری عقربی چیزی نیشش زده.
دیگری گفت
ترس برش داشته.
صدای پیری گفت
نه بابا، از خستگی هلاک شده، تو این 3-4 روزه هیچ نخوابیده.
پرستار دست ها را کنار زد و بلند شد. غسال خانه غوطه ور در بوی آب و مرده و خیسی و نمناکی بود و دل پرستار آشوب شد، به هم پیچید و یک بار استفراغش گرفت. دست گذاشت روی دلش و به بیرون دوید و گوشه‌ای در تاریکی بالا آورد، هرچه توی شکمش بود به بیرون ریخت و دلش می‌خواست می‌شد هرچه توی مغز و توی خاطرش بود هم به بیرون بریزد و سبک شود. ته حلقش می‌سوخت. یکی از آنهایی که بالای سرش ایستاده بود گفت
بهتر شدی؟
پرستار نفس نفس می‌زد و پیشانیش درد می‌کرد از زور استفراغ. آرام گفت
آره بهترم.
اما خودش می دانست بهتر نبود، که دیگر هیچ وقت بهتر نخواهد شد و دیگر خاطرش همیشه پر خواهد بود. کاش اصلا اینجا نبود، اینها را ندیده بود و سرنوشت این چیزها را در مسیر او قرار نمی داد و او در آن حال گیجی و تهوع و بیزاری به یاد حرفی افتاد که حالا نمی دانست جایی خوانده بود یا از کسی شنیده بود یا از اعماق ذهنش جوشیده بود. هرچه بود حالا رسیده بود به اینکه دو گروه از آدم‌ها هیچ وقت به زندگی عادی بر نخواهند گشت، آنهایی که جنگ را تجربه کردند و گروهی دیگر که عشق را. زیر بغلش را گرفته بودند و برگشتند تا دم در غسالخانه. گفت
من داخل نمیام، شما برید داخل، نفسی میکشم حالم که جا اومد میام.
و پشت به دیوار نزدیک در نشست و دید خستگی همه جانش را گرفته است و دلش هوای خانه و تختش را کرده بود. اگر چیزی از خانه مانده باشد. بلند شد، دست به دیوار گرفت و رفت زد به دل شب. از روی هیاکل تیره درخت ها می توانست راه را پیدا کند. درخت ها در کنار راه ورودی تا نزدیک در ایستاده بودند. هنوز خیلی راه نرفته بود که حس کرد پایش در چیزی فرو رفت. پا را بیرون کشید و پایش پیچیده در جسم ژل مانندی وقتی روی زمین گذاشت لیز خورد و افتاد روی توده های نرم و لزجی. کورمال کورمال دست کشید. پا بود، بدن بود و دستی که وقتی بلندش کرد فهمید جدا از بدن است. دوباره جیغ او بود که در شب می پیچید و دوید مثل پرندهی در تاریکی به درخت خورد و سایه بلند و بزرگ پاها در تاریکی در کنار چراغ دستی به او نزدیک شدند و
بدو آمبولانس رو بیار، حالش خیلی بده.
فردا صبح وقتی روی تخت بیمارستان به هوش آمد، پای راستش را بالا آورد ببیند خونها پاک شدند یا نه. خونی روی پایش نبود، اما او خیال میکرد هنوز پاک نشده و بو و رطوبت خون هنوز روی پایش مانده. حس لکه خون روی پا نه گرما بود نه سرما، حس چسبیدن لکه خون دیگری به پاها. صدا زد، پرستار آمد. پرستار گفت با پنبه الکل و بتادین تمیز و ضد عفونی شده، اما او پایش را روی تخت نگذاشت. چندشش میشد. همین که با آن فکر میکرد لرزه‌ای در بدنش میدوید و دلش میخواست برود کنار آب رودخانه بنشیند و ساعتها بشورد و بسابد تا پاک شود. ساعتی بعد فشار خون و نبض و نوار قلبش را چک کردند و همکارانش گفتند برود استراحت کند و با آمبولانس او را به پاویون بردند و او پیاده شد و پشت پنجره ایستاد. آمبولانس که دور شد بیرون آمد و رفت به طرف رودخانه، لب آب نشست، شلوارش را بالا زد و پاها را در آب گذاشت و شروع کرد به شستن و مالیدن ساق و زانو و پا. دیگر هیچ وقت از کنار آب تکان نخورد و مثل الهی نگهبان آب کنار رود نشسته بود، پاها در آب.